بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، یک شنبه 13 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن گرامی داشته ایام سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و درخواست علو و درجات برای امام بزرگوارمون و همه شهدای خط اسلام و انقلاب و همه اون کسانی که در بین ما بودند سالیان قبل و الان به رحمت خدا رفتند و نقش داشتند در این حرکت، سزاواره که یه صلوات با توجه هم به اون بزرگواران هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین الله بدین علیه السلام به بند 12 رسیدیم. حمدن یضیع لنا بهی ظلمات البرزخ و یسهل علینا بهی سبیل المبعث. عرض شد که این که ما به خواست و یاری خدای متعال اهل حمد باشیم بسیار مهمه و امام سجاد علیه السلام با انشاء این دعای اول و البته خیلی از دعاهای دیگه که در صحیفه سجادیه ایشون توجه دادن، دنبال اینن که واقعا جامعه رو به سمت این رهنمون بکنن که اهل حمد بشن. و توضیح دادیم که اهل حمد کسانی هن که پروردگار متعال رو شناختند، حالا در حدی که خدا کمکشون میکنه و زیر سایه اون شناختی که از خدای متعال براشون حاصل میشه خدا را حمد میکنن. گفتیم حمد یعنی ستایش و تعریف. وقتی کسی کسی رو، عظمت او رو درک میکنه، ازش تعریف میکنه، ستایش میکنه که این حمده. و عرض شد که خود وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در ضمن اون آیه 28 سوره مبارک فاطر که انما یخشى الله من عباده العلماء، عرض شد که در تفسیر البرهان ایشون اینجور روایت میکنه از امام سجاد که فمن عرف الله خافه. وقتی خدا شناخت شد، انسان از او خواهد ترسید. یعنی هر کس، نه فقط انسان بلکه فرشته های خدای متعال. در دعای سوم صحیفه سجادیه اونجا شما خوندید که نسبت به پروردگار متعال در عرض میکنم اوج شناخت هستن، حالا تو اونم در حدی خدای متعال کمکشون کرده و نسبت به او خاشه اند نسبت به خدای متعال. حالا دعای سوم اگر یادتون باشه، مشخصا حالا تمام دعای سوم این توجه میده این نکته رو، اما حالا مشخصا اگر به عباراتش بند 8 رو اگر نگاه کنید، میبینید که فرشته های خدا الخشع الابصار فلا یرومون النظر الیک النواکس الاذقان. اینا برای تقریب به ذهن امام سجاد علیه السلام با این عبارات صحبت میکنن، وگرنه ازغان که جمع زقنه به معنی چونه، فرشته‌ها که چونه ندارن که مثل من شما، حالا بر حسب ظاهر داریم صحبت میکنیم، ممکن است داشته باشن، ولی نکته اینجاست الخشع الابصار. اینا دیده ها وقتی خاشعه یعنی خیره نگاه نمیکنن، سر و پایینه به تعبیر خودمون، فلا یرومون النظر الیک، اصلا جرأت نمیکنن به تو نگاه کنن. حالا نه اینکه خدای متعال یک وجودی داره بعد اینا به اون میخواد بگه خیلی متوازن و سرفکنده هستن در مقابل اون عظمت. این رو میخواد توجه بده. ان نواکس الازقان، این چونه ها رو به زیر انداختن یعنی کنایه از اینکه سرشون پایینه، جرأت ندارن اون ذات پاک تو رو. الذین قد طالت رغبتهم فی مالدیک و الی آخر المتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک. شاید مثلا این بود که بالاخره فمن عرف الله خافه. چرا اینا اینجوری ان در مقابل خدای متعال؟ خب چون بالاخره به یک عرفانی خدای متعال به اونا مرحمت کرده نسبت به خودش، لذا این حال خشوع و تواضع و خوف رو در خودشون احساس میکنن. بعد حرفایی رو میزنن که حالا در ادامه خود فرشته ها حرفایی رو میزنن، اونا مطالبی رو که امام سجاد در دعای سوم بیان میکنه. غرض گفتیم که اگر کسی اهل حمد شد و امام سجاد دنبال اینه که جامعه به سمت اهل حمد شدن رهنمون بشه، خب این از خدای متعال وقتی خوف پیدا کرد زیر سایه درک عظمت و حسه الخوف علی العمل بطاعت الله، و این خوف او رو تحریز میکنه به سمت طاعت پروردگار متعال. و وقتی انسان به سمت طاعت پروردگار متعال، نه انسان، جن، هرک به سمت طاعت پروردگار متعال رو آورد و این رو دوام بخشید، ایمانش رشد پیدا میکنه از اونها اولیه. وقتی ایمان رشد پیدا کرد، این اتفاقاتی که گفتیم امام در دعای اول فرمودن میفته. یکی از اون اتفاقات رو باز داریم امروز در بند دوازدهم ادامه میدیم که اگر انسان شد اهل حمد، یعنی زیر سایه شناخت خدای متعال از او خلاص عظمت رو درک کرد و عمل به طاعت کرد و ایمان رشد کرد، این اتفاق میفته. حمدن یضیء لنا بهی ظلمات البرزخ. حمدی که این حمدی که، پس شما الان با توجه به همین نکات که عرض کردم متوجه میشید یعنی چی؟ یعنی آنچنان رشدی زیر سایه این حمد من پیدا میکنم که یضیء لنا بهی ظلمات البرزخ. این ظلمات برزخ، تاریکی های برزخ، این یضیء میشه. اولا کلمه ضوء به اون، همونطور که در جریان هستید، به اون نوری میگن که، به اون چیزی میگن که نورش از خودشه. مثلا آیه 5 سوره یونس اگر یادتون باشه فرمود جعل الشمس ضیاءا والقمر نورا قدرناه منازل. یعنی ماه رو میگه نور داد خدا بهش، اما به خورشید ضیاء داد. جعل الشمس ضیاءا، چون خورشید نورش از خودشه ولی ماه نورش از خورشیده. حالا این حمد اونقدر پتانسیل داره که نورش از خودشه، اینو میخواد توجه بده. و یعنی میفرمود که آقا حمدن مثلا نور لنا بهی ظلمات البرزخ، به واسطه اون نورانی میشد ظلمات. اینجوری نفهمیده، فهمیده یضیء لنا بهی ظلمات البرزخ، با اون حمده ظلمات برزخ ما یضیء میشه، یعنی نورش هم از خودشه، اینقدر دارای پتانسیل بالاست. در مورد ظلمات هم خب در جریان هستید، انسان به محض اینکه از این دنیا میره، اول اتفاقی که میفته همه جا رو تار و تاریک میبینه. یه وقتی من شاید عرض کردم، بعضی از دوستان من، یکی از دوستان من یه وقتی رفته بود عراق، اون موقعی که خیلی بمبگذاری میشد و از این حرفا، بنده خدا اتوبوسشون خلاصه کنارش منفجر میشه بود، این میره تو کما. خودش برای من تعریف میکرد، گفت من رفتم تو کما و یه دفعه همه جا تاریک شد، بعد ولی یه چیزایی رو فقط میشنیدم. اون حالات شدش برای من تعریف میکرد، و به چیزایی رو میشنیدم، یکی با اون یکی میگفت این چی نداره، اون گفت نه حالا بذار ببینیم چی داره. بعد شروع کردن از من یه سری چیزا رو پرسیدن، گفتم آقا من اینو دارم، اینو بنده خدا مداح طلبه از فلانه، خیلی حالا داستان داره برای من، یه سری ساده پلن در اون مقام نیستم که چی رو ازش قبول کردن چی رو قبول نکردن، خودش میگفت. ولی غرض این که انسان به محض اینکه از این دنیا میره، همه جا تار و تاریکه، چون دیگه این چشم ظاهربین رو خدای متعال از انسان میگیره دیگه، چون این چشمی که الان ما داریم میبینیم آلت فعله، زیر سایه انعکاس نور در اشیا و انعکاس او در چشم، حالا اینا دیده میشه عوالم. اما این ظلمات برزخ یک نگرانی بر انسان میاره، و شما میدونید آدمیزاد عادت کرده همه جا تو نور باشه، لذا چرا شب که میشه متوهم میشه؟ شب که میشه مثلا اگر توی بیابون باشه، هر کوهی رو میبینه، هر چیزی رو شبیه یه چیزی میبینه. میدونید دیگه ذهن متوهمانه باش برخورد میکنه. مثلا یه دفعه من یادم یه وقتی در یک صحرایی بودم، همچراغ روشن بود، در یک عرض میکنم پادگانی بودیم، اون سال 75 خدمت شریف شما که عرض کنم، یه دفعه برقا رفت. اون پادگان هم برای اینکه مثلا کارهای نظامی انجام میدادن و سینه‌خیز و نمیدونم مانورهای مختلف و اینا، زمین رو کنده بودن، بعضی جا کوببندی درست کرده بودن، بعضی جا بنا درست کرده. خدا شاهده ما برقا که رفت، این کوببندی رو احساس کردم یه سوسمار بزرگ مثلا، نمیدونم. ذهن دیگه، نور که نباشه از هر شیئی که میبینه یه چیزی به ذهنش میاد. لذا مثلا بچه ها شبا که میخوان بخوابن از تاریکی میترسن، میاد مثلا اگه سنش کم باشه میاد پیش پدر مادرش و از این حرفا نگرانه، میگه چراغ روشن بذارید ها، خاموش نکنید ها، اینجوری. بعد خوابش که برد شما میری مثلا چراغ خاموش میکنی، ذهنه توهم میکنه. حالا این انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر در جایگاهی زندگی کرده که همه چی روشن بوده و زیر سایه این روشنایی زندگانی شده، یه دفعه همه چی تاریک میشه به گونه این که از این دنیا منقطع میشه. خب این وحشت میکنه، یه چیزی اون ظلمات رو روشن میکنه و قدرتش هم زیاده، چون از ماده یوزیو استفاده کرده. بازم دارم تأکید میکنم، نه از ماده نور که بنده به یه چیز دیگه است. جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خب حالا اون چیزی که این ظلمات رو، ظلمت نه ظلمات، یعنی جمع هم به کار برده کنایه از این که عجیبه اون ظلمت ها، چه چیزی اون ظلمت ها رو روشن میکنه و مایه آرامش انسانه میفهمد؟ اون حمده. اگر من در دنیا زیر سایه اون حمد زندگی کرده باشم، در مقام قول و در مقام فعل با همین توضیحاتی که تا حالا دادیم، اونجا روشنه. اون موقع اصلا چیزایی رو اونجا میبینه. اینکه شما در روایت خوندید میشه روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، نکتش اینه. این چون شما ممکنه بیاد این که حضرت فرمود قبر انسان وقتی از این دنیا میره، یا روزت قبر از اون هم حالا برزخ دیگه، یا روزتون من ریاض الجنه است باقیست از باغهای بهش، یا حفرتون من حفر نیران، یا یک حفره ای از آتش جهنمه. خب شما ممکنه بگید خب آتش هم نورانیت داره دیگه، روشنه دیگه، خب بازم اون ظلمت ها رو روشن میکنه دیگه. بچه خب اشتباه فکر کرده، کسی اینجوری فکر کرده. امام سجاد علیه السلام در همین دعای 32 که دعای بعد از فراغ از نماز شبشه، امام اونجا بیان میکنه یکی از عباراتی که وقتی به خدا پناه میبره از آتش جهنم، و ما به تو پناه میبرم از اون آتشی که و من نار نورها ظلمتون. آتش هست، سوزونندگیشو داره، سوزانندگیشو، اما نورانیتشو نداره. و ما از اون آتشی که نور اون آتش ظلمته، یعنی تاریکیه، یعنی شأن آتش دنیایی رو از این جهت. آتش دنیا اینجوریه دیگه، هم گرما میده هم روشنایی. آتش آخرت گرما رو میده ولی روشنایی رو نمیده. اونم گرمایی که امام صادق فرمودن این جزء من 70 جزء من نار جهنمه، این آتش دنیا 1/72 آتش جهنمه، این آتشی که ما الان میبینیم که جرئت نداریم دستمون یک ثانیه بگیریم روش، 1/72. حالا تازه 1/72 شما 1 ضرب 70 نکنید، چون 70 عدد کسرته، در یعنی خیلی بیشتر از ایناست. خب اونجا اون ظلمات رو، بنابراین فقط کسی اگر اهل حمد باشه اون روشنایی ها رو بیاری خدای متعال درک خواهد کرد و الی آخر. اینجا من یه علاقه مندم یه تذکری هم بدم. دیروز بود یا پری روز بود یه بزرگواری برای من پیام داد که این کتاب هایی که در مورد افرادی که رفتن تو کما نمیدونم و در برزخ یه جورایی در، چون برزخ میدونید یه برزخ یعنی حاجز و فاصله بین دو چیز، از زمانی که انسان از این دنیا میره تا روز قیامت برانگیخته بشه، این فاصله رو میگن برزخ. اینو دیگه در جریان هستید. و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، قرآن کریم میفرماد. سوال میکرد این کسانی که رفتند و ایمدن، خلاصه کتاب هایی نوشته شده، آیا خوندن این کتاب ها رو توصیه میکنید یا نه؟ من سفت بهش گفتم نه. چرا؟ چون شما میخونید در بعضی از این عبارات که طرف مثلا نه اهل نماز بوده، حتی طرف مثلا کافر لامذهب بوده، حالا چه برسه به اینکه مسلم باشه و این زیر سایه اسلام بی نمازه. به هیچ کدوم از ضوابط شرعی یعنی در مقام عمل پابند نیست و و و به معنای واقعی کلمه فاسقه. مال مردم خوره، برای رفته تو کما. یه گل و بلبلایی تعریف میکنه. من اینا رو دیدم گویا مثلا تو این شبکه‌های مجازی این ور همه جا گل و بلبله، اصلا همه چی مهیا بودی که تو بیای این ور بعد همه ازت استقبال کنن. خب این وقتی اینا رو میخونه متوهمانه برخورد میکنه، میگه به ما این همه گفتن آقا فلان کنی اوف میشی، نماز نخونی بهمان میشی، بیسار میشی، اینو ما میشناسیم، آدم بی نماز فلان رفت برگشت میگه چه گل و بلبلیه اونور، چی فرش قرمزی واسش پهن کردن، یه دفعه وارد یه بستانی شدم فلانی شدم افرادی رو دیدم با چه آوازه که نیم بازی ها رو. خب شما اندان طب اینا رو میخونه نسبت به این مبانی که ما 100% برامون طرف ایجاد شک میکنه. اون یه پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن من مات فقط قامت قیامتو، انسان وقتی از این دنیا میره قیامتش برپا میشه، از همونجا برزخ هست. لذا حضرات معصومین علیهم السلام خواسته از امام صادق به ما رسیده، فرمودن شفاعت ما روز قیامته، به فکر برزختون باشید. یعنی خود حضرات هم ابراز نگرانی کردن نسبت به ما در مورد برزخمون، اون ظلمات برزخ و فلان اینا. بذار اینا هم توصیه نمیشه خیلی کولاک بکنه در مورد طرف مقابل، آثاری داشته باشه اونی که داره این کتب رو مطالعه میکنه، یک اثر مقطعی و مسکنواره. تمومش دارم عرض میکنم، این که شما بگید کار رو درمان میکنه این دیگه منقل، اینا عادتا اینجوری نیست. بذار میخونه و دوباره روز از نو روزی از نو. پس این نکته مهمه که اگر انسان اهل حمد شد اون ظلمات به خواست و یاری خدای متعال یوزیه میشه و روشن میشه. بعد حالا شما ممکنه بگید این روشن شدنش چه موضوعیتی داره؟ روشن شدنش همینه که خدمت شما عرض کردم، از این وحشت به آرامش میرسه، چون انسان تو تاریکی عادتا وحشت داره، وقتی به آرامش رسید دیگه صرفا روشنایی نیست، فضایی به روی او باز میشه که همون بهشت و جهنم برزخی که در روایات هم اومده در مورد خود فرعون و دار و دستش، قرآن کریم با صراحت در آیه 46 سوره مبارکه غافر میفرماد النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، همین الان یعرضون میدونید فعل مضارع است و دلالت بر استمرار داره، یعنی حال و آینده، فرماد همین الان هر صبح و هر شب آتش بر اینا عرضه میشه. اینا آتش بر اینا عرضه میشه روحشونه دیگه که در اون برزخ جسمی، بنابراین برزخ رو انسان یا متنعمه به خواست و یاری خدای متعال اگر اهل حمد باشه، یا علیاذ بالله معذبه که به خدا پناه میبریم. بنابراین اگر ما اهل حمد شدیم اونجا روشنه به یاری خدا. اهل حمد همون حرفی که تا قبل از این زدیم دیگه، همه حرفی که تا اینجا زدیم که دیگه الان نمیخوام برگردم، حالا اگه سوال بود البته برمیگردم. و یسهل علینا سبیل المبعث. اولا کلمه مبعث اسم مکان یا مصدر میمی بگیرید شما به معنای مکان بعث و نشور. البته خود کلمه بعث در لغت به معنای ارساله که شما در سوره آل عمران به نظر مایی 164 خوندید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی ارسله، یعنی خدا منت و نعمت بزرگی به مردم داد که از بین خودشون یک پیغمبری رو مبعوث کرد، یعنی چی؟ به سمتشون فرستاد. بعثت یعنی اون برانگیخته شدن، ما قراره به یه جایی فرستاده بشیم، به یک جایی رهسپار بشیم و اون عرصه محشره. انسان وقتی از قبر برانگیخته میشه همونجا که عرصه محشر نیست، حرکت میکنن ملت، یک مسیری رو طی میکنن. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اینا وقتی تمام ما وقتی از قبرها روز قیامت برانگیخته شدیم همونجا که وانمیستیم. اینکه شما در قرآن کریم میخونید یوم یفر المرء من ابیه و امه و صاحبته و بنی و فصیلته، این نکتهش اینجاست، فرار میکنن، اون نگرانی های اون روز رو میبینن، یه دفعه برانگیخته میشه اوریان با تمام اون مسائلی که از شمس و کورت شده، از نجومون کدرت شده، فضای دیگه است، یوم تبدل الارض غیر الارض شده، این زمین به غیر این زمین تبدیل شده. خب انسان وحشت میکنه، لذا از همدیگه فرار میکنن. خب نکتش اینجاست، از اینجا به بعد وقتی انسان محشور، میخوام بگم این عباراتی که امام سجاد اینجا میاره و میفرماد اگر ما اهل هم باشیم یسهل علینا سبیل المبعث، یه راهی وجود داره، ما یک حرکتی داریم در اون روز، میفرماد اون روز عده‌ای با سختی این راه رو طی میکنند. حالا میگم دقیقا یعنی چی؟ و عده آسون تی میکنن صاف هم میرن بهشت، از یه طرف دیگه میبرنشون، اصلا اون جایی که دیگران رو میبرن مال اینا نیست، عادتا مال اون کسانی که اهل حمدن به معنای واقعی کلمه. اون روز که همه با سختی اون راه رو تی میکنن، این حمد بهی به سبب این حمد یسهل علینا، بر ما آسان بشه این راه، سبیل المبعث، این راهی که قرار ما فرستاده بشیم به عرصه محشر، بعد حساب کتاب ها شروع بشه، مواقف اتفاق بیفته و ایستگاه ها و اونا. خیلی روز عجیبیه، ما خیلی برامون الان قابل درک نیست، در حدی خود حضرات علیه مصلات و سلام فهمودن یه چیزایی متوجه میشیم، اونم در مقام تئوری. این واقعا نگرانی داره. خب امام سجاد میفرماد اگر ما علم رو اون روز این راه رو انسان به آسونی طی میکنه. حالا این سبیل مبعث رو من یه مقدار برای شما رنگی تعریف کنم، این راهی که قرار ما طی کنیم تا برسیم به اون عرصه. البته من که تعریف نمی کنم، وجود مبارک آقا امام سجاد و امیرالمومنین علیه السلام در واقع دارن فرمایش میکنن. این روایتی که محضر شریفتون عرض میکنم البته در روزه کافیه، یعنی مرحوم کلینی رو در کافی شریف آورده در روزه، در روزه کافی. و البته حالا یک کتاب دم دستی هم که معمولا تو هر نتی سرچ بکنید، تو هر سایتی هم سرچ بکنید این میاد، و البته اگه بهار هم باز منزل دارید و نرم افزارشو دارید، مشخصا جلد هفتم صفحه 268 حالا طبق نسخه‌ای که حقیر دارم، این روایت رو اونجا از امام سجاد نقل می‌کنه. سویر ابن ابی فاخته میگه سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یحدث فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه من شنیدم از علی ابن الحسین یعنی امام سجاد علیه السلام که در مسجد رسول خدا داشت این حدیث رو بیان میکرد که امام سجاد فرمود سمعت ابی، من از پدرم امام حسین شنیدم که سمع یحدث اباه، که پدرش یعنی علی ابن ابی طالب این رو نقل میکرد، کجا؟ مردم رو داشت موعظه میکرد امیرالمومنین، امام حسین این رو از امیرالمومنین شنیده، برای امام سجاد نقل کرد، امام سجاد داره فرمایش میکنه تو مسجد رسول خدا و الان به دست من شما رسیده. که چی؟ که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اذا کان یوم القیامه بعث الله تبارک و تعالی الناس من حفرهم، روز قیامت که میشه خدای متعال مردم رو از حفره هاشون یعنی از قبر هاشون برانگیخته میکنه. بعد آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حتی یقفو فی عرصت المحشر، قریب به این مضمون فرمود اونقدر فیزدهمون، اونقدر ازدهام جمعیت زیاده که اینها هی این حرکت که دارن میکنن توقف میکنن، یعنی به قول بابا گفتنی اصلا نمیتونن حرکت کنن، چون میدونید در اول بسم الله وقتی زمین قرآن کریم فرمود زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، در سوره مبارکه ابراهیم به نظر آیه 48 به بعد باشه، زمین به غیر این زمین تبدیل میشه، یعنی لا ترا فیها عوجا ولا امتا میشه در روز قیامت، این آیات 103 به بعد سوره مبارکه طه، که دیگه تو در روی زمین ای پیغمبر ما هیچ پستی و هیچ بلندی رو نخواهی دید، یعنی قله اورستی 8 کیلومتری با بعضی از جاهای اقیانوس آرام که 11 کیلومتر گزارش شده اینا با خاک یکسان میشه. آقا این زلزله چه ریشتره با عظمتی داره، چه تکونی میده که ان زلزله الساعت شیء عظیم، این خدای عظیم داره از این زلزله یاد میکنه، نشون چیز با عظمتیه، یعنی خدا که در مقابل چیزی کوچیک نیست، اون میگه خیلی با عظمتی، این همه صاف میشه. خب حالا یه تکون عجب، همه قبرها برانگیخته میشن به اذن پروردگار متعال، با وجود این وسعت، چون در روایت داره فی سعید واحد، یعنی خود امیرالمومنین فرمود در ادامه این روایت خدا همه رو جمع میکنه در یک سرزمین واحد، خب در یک سرزمین واحد از ابتدای آدم و بشر تا روز قیامت میلیارد میلیارد آدم اومده رفته، همه رو خدا بلند میکنه، میرماد حتی یقفو، اینا یزدهمون از استهام جمعیت تراکم میستند، آرام آرام حرکت میکنن. بعد فرمود فیمنعونه عرض میکنم که اینها وقتی میخوان حرکت کنن هی من میشن، یعنی کنه اینقدر که ازدهام جمعی فیرکب و بعضهم بعضا، اینقدر که جمعیت تراکم شدید میشه انگار رکول هم میخوان برن بالا اینجوری. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود فتشتد و انفاسهم، نفسهای اینها به شدت میفته و یکثر عرقهم، عرقشون زیاد میشه، شور شور ناودون عرق میریزن. اون روز رو دلت از امیر علیه السلام بیان میکنه و تضیق بهم امورهم، کار برشون تنگ میشه عرصه. حتی همون دیش دارم عرض میکنم. بعد امیرالمومنین علیه السلام بعد از این که همین آلتو بعد فهمودن که ویشتد و وجیجهم، زجه میزنن به شدت و ترفع و اصواتهم، صداهاشون بلنده انقدر که تحت فشارند. و شما این حالت رو اگر میخواید درک کنید، من فقط یک جا سراغ دارم اونم زمانی که شما از جمرات دارید برمیگردید به سمت منا، اونم که ای دم غروب، نه همیشه، چون بعضی اون خیلی فضا آرامه و شما وقتی رمی جمره رو میکنی میخواید برگردید به سمت چادرهای منا، مخصوصا اگر به غروب برخورد کنید، چون تا قبل غروب باید رمی جمرات اتفاق بیفته. این لذا همه دنبال اینن که حتما اون کار انجام بدن، وگرنه از اعمال عقب میمونند و فلان اینا. حالا اینا برمیخوان برگردن به سمت منا، چنان جمعیت، تاکید دارم میکنم، متراکمه. بعد تو این لحظه چون خیلی مسیر رو طولانی رو شما پیاده اومدی و حالا داره پیاده برمیگردی، یه دفعه پات میگیره، فکر میکنی چی میشه؟ یعنی یه تیکه پات میگیره، بیچاره میشی، الان که نمیتونی دیگه راه بری، کسی هم اینجوری کنه، یعنی واقعا فضای قیامت. بعد شور شور ملت عرق میریزه به معنای واقعی کلمه. این فضا رو اون بعد بعضیا داد، این من خدا شاهده این شهدای منا رو شما میخواهید درک کنید، اون فضا رو باید درک کنید که چی کشیدن اینا تو اون تراکم. یک سر و عرق و هم عرق شور شور عرق میریزن، یشتد و وجیج و هم زجه میزنن به شدت، طرف و اصوات و هم. این فضا قابل درک نیست برای ما، تازه اون روز قیامت که وحشتناکه. این یه نمونش آدم احساس میکنه خود به خود یاد اون قصه میفته. بعد جالب میدید کجاست؟ جالب یعنی این چیز قابل توجه اینه که امیرالمومنین بعد از این همه اوصافی که داره فرمایش میکنه بین مردم، فرمود و هو اول حول من احوال یوم القیامه، فرمود این اولین حول، حول با هی دو چشم، یعنی چیزی که ترسناکه وحشتناکه، از مجموع احوال روز قیامت، احوال باز با هی دو چشم، و هو اول حول من احوال یوم القیامه، این اولیشه. حالا بگمونید قیامت چند تا حول داره؟ رسول خدا فرمود 100 تا، این اولیشه. شما اولین رو داری اینجوری طی میکنی، یقفو فی ارصد المحشر فیمنعون من المضی، یمنعون من المضی، اصلا نمیتونی دیگه راه بری، این اولیشه. حالا 99 تا دیگه باید اینجوری طی کنی، و اونای دیگه اینجوری نیست. اینجا همه کنار هم کیپ تا کیپ بودید، داشتید به سمتی میرفتید آرام آرام. وقتی توی بزرگراه دیدید وقتی میرید همه جا تراکم جمعیته، مثلا رابندون ترافیکه، بعد خروجی های مختلف هست، آقا این ومیره کردستان، این ومیره همه، این ومیره فلان، یواشاش ماشین های مختلف و خروجی مختلف که میرن بیرون، راه یه مقدار چی میشه؟ اون راه ها وقتی وارد خروجیه بعد تازه شروع میشه، هر کسی یک موقفی داره. این و هو اول من احوال یوم القیامه. امام سجاد میفرماد اگر ما اهل حمد باشیم، اون روز که فیمنعون من المضی، الان همین رو فرمود، به سختی و فیزدهمون فیشتد و زجیجهم یکثر عرقهم اشتد و انفاسهم طرفا، اون روز ما یسهل علینا بهی سبیل المبعث، این راه برای ما انشالله آسان خواهد بود. اهمیت موضوع رو ما درک کنیم، چه اینکه امام سجاد میخوام بگم ببینید اهل حمد بودن چقدر مهمه. حالا البته من اینجا اگر علاقمند باشید یه چیزی هم به لسان مبارک پیغمبر اکرم یادتون میدم که اون روز اینجا رو دیگه خیلی راحت طی کنید انشالله. حتی اینه که دارم میگم مضامین خود این عبارت مهمه. من حتی وقتی این روایت رو مهزه شهبیدون عرض کردم، به نظر میرسه بعضی از ماها، چه بسا غالب ماها، چه بسا همه ماها جدی نگرفتیم این قصه رو. و این روایت رو مرحوم علامه در جلد 84 بهار الانوار مشخصا صفحه 5 نقل میکنه. حالا طبق نسخه که بنده صفحه 5ه. هر کاری که دارم عرض میکنم، که رسول بزرگوار اگر یادتون باشه عرض کردم که فرمودند اگر کسی روزانه 10 مرتبه این ذکر رو بگه، خدا 4000 کبیره و گناه کبیره او رو میامرزه. بعد فرمود فشار قبر رو از او بر میداره و اول رو از احوال روز قیامت و هو مئت حول و اون 100 حول هست، خدا از اون روزم حفظش میکنه از احوال روز قیامت. یعنی راحت انشالله میفرستش تو بهش به یادی خدای من، تو معنیش اینه. این 11 تا جمله است، اگر کسی موفق شد روزانه 10 مرتبه اینو بگه به خاص و یاری خدای متعال این اتفاق میفته و اون از کار اینه به یاری خدای متعال. اعددتو یعنی مهیا کردم خودم را، اعددتو لکل حول، حول واحد دو چشم، همین چیزای ترسناک، چیزای نگران کننده. اعددت لكل حول لا اله الا الله ولكل هم و غم ما شاء الله ولكل نعمه الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل اعجوبه سبحان الله ولكل ذنب استغفر الله ولكل مصيبه انا لله وانا اليه راجعون ولكل ضيق بالذات ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعه ومعصيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. روزی 10 مرتبه. حالا البته خود هر جمله از این عبارات تماما نشون دادن راه ها، اینه که ما به ما میگن هی شعار بدید اینا رو روزی 10 مرتبه، برای که برای ما شعور بشه. یعنی اگر ترجمه این عبارات رو شما نگاه کنید میبینید زندگی چقدر راحت و زیر سایه آرامش خواهد سپری خواهد شد به خواست یاری خدای متعال. اینکه من دارم میگم جدی است، شما باورتون نمیکنه ترجمه شده. خودم را مهیا کردم برای هر چیز هولانگیزی به لا اله الا الله، توضیح داره، من فعلا در مقام توضیح عبارات نیستم، وگرنه مفصل براتون تبیین میکردم بیاری خدا. و خودم را مهیا کردم برای هر چیزی که هم و غم من رو برمیانگیزه، نگرانم میکنه، منو مغمومم میکنه، به اینکه ولکل هم ماشاءالله بگم. برای هر نعمتی الحمدلله. اعددتو یعنی مهیا کردم خودم را، آماده کردم خودم را، خودم آماده کردم برای مثلا هر نعمتی الحمدلله، برای هر رخا وقتی در آسایشم از شکر الله، برای هر چیزی که مایه اعجابه سبحان الله، برای هر چیزی که گناهی که کردم استغفر الله، خودم مهیا کردم تا گناهم که خدا نکرده استغفر الله داشته باشم. و برای هر مصیبتی خدای نکرده علیاذ بالله اینو انا لله و انا الیه راجعون بگم. بالاخره ما همه به سمت خدا برمیگردیم، حالا ایشون زودتر رفت منم بعدش اینا. بعد خودم رو مهیا کردم برای هر چیزی که ولی کل ویقن، برای هر تنگنایی که در زندگی قرار میگیرم حسبی الله، یعنی فقط به خدا تفکر کنم، بگم خدا مرا کافی است. ولی کل قضا این و قدر، برای هر قضا و قدری که اتفاق میفته توکل به خدا بکنم، توکلت علی الله. برای هر دشمنی وقتی به سمت من میاد یا منو تهدید میکنه، اعتصمت بالله، خودم رو مهیا کردم که خودم رو در پناه خدا قرار بدم. و برای هر طاعت و معصیتی لا حول ولا قوه الا بالله العظیم، که اگر خدا نمیخواست من موفق به این قضیه نمیشدم، چه طاعتش چه معصیتش که حالا توضیح داره فعلا در این مقام نیستم. بنابراین این رو هم اگر کسی از خدای متعال کمک گرفت و خدا او رو توفیق مرحمت کرد، روزی 10 مرتبه گفت، این یسهل علینا به سبیل المبعث، برای او البته به صورت مضاعف خواهد بود. خب گذشتم. فسيسهل علينا به سبيل المبعث. امام در ادامه فرمود و يشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد. خسته شدید؟ بابا تمام این نفع صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. يشرف مادی شرف به معنای علو، بلند مرتبگی. منازلنا هم که جایگاه های ما، بهی هم که هاش میخوره به حمد، اندم مواقف الاشهاد، موقفی که اونجا اشهاد حضور دارن، و یعنی به این معنا که روز قیامت ما اشهاد میدونی دیگه، جمع کلمه شاهده، مثل صاحب که جمعش اصحابه، آتی بعضی گفتن جمع شهیده، مثل شریف که جمعش اشرافه، شاهد جمعش اشهاده، یعنی عده‌ای در اون روز شاهد بودن نسبت به اعمال مردم، شهادت میدن نسبت به کارهای اونا. اون موقفی که اونا شهادت میدن و میگن مواقف اشهاد. قرآن هم این رو استخدام کرده دیگه، یادتونه در آیه 51 که سوره مبارک غافر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما اراده کرده ایم که پیغمبرانمان را و مؤمنین را در دنیا و روز قیامت، آن روزی که اشهاد قیام میکنن و شهادت میدن، ما یاریشان بکنیم. این یک در واقع وعده است که خدای متعال به مؤمنین و پیغمبران بزرگوارشون داده. حالا اینجا رو گوش کنیم. امام سجدان صلوات و سلام با این عبارت اون بحث اشهاد رو وقتی مطرح میکنه، یعنی از رسوایی روز قیامت نگرانی داره، به ما داره توجه میده، اون وجود مبارک که آخره برازندگیه، به ما داره این حرفا رو توجه میده مخصوصا. اما بالاخره امام بنده خداست و متضرعانه داره با خدای مطالب رو مطرح میکنه، نه اینکه صرفا به ما یاد بده. خدایا چنان حمدی میکنم تو رو که این حمدن سر همینا در میاد دیگه، یعنی حمدن یسهل و علینا سبیل المبس، حمدن یشرف، و حمدی که باعث علو و بلند مرتبگی منازل و جایگاه های ما باشه. کی؟ فرمود عند مواقف الاشهاد، اون روزی که اشهاد میخوان شهادت بدن در اون مواقف، ما در اون روز رفعت مقام داشته باشیم. یا چی جوری؟ فرمود بهی به سبب این حمد. ببینید اهل حمد بودن چه آثاری داره. حالا تک تک اینا که داره میفهمد مواقف مختلف روز قیامت دیگه، یه موقفش همین موقف اشهاده، یه موقفش همون اولی بود که امیرالمومنین میفهمد و همینجوری عرض کردم، مواقف مختلفی داره روز قیامت، ایستگاه متفاوتی داره. حالا که خدا انشالله همه ما رو در اون روز حفظ کنه، این اشهاد دقیقاً کیان چیان، ما به چند تا چیز که تبادر ذهنی داره به خواست به یاری خدای متعال انشاءالله توجه میدم. اولا این اشهاد، اول شهید خود خداست، کما اینکه در سوره مبارکه حج به نظرم آیه 17 تو ذهنم 17 یا 18 فرمود ان الله علی کل شیء شهید. خب این خدا اول شاهده، این از خدا. بعد از جمله اون کسانی که جزء اشهاد هستند، حضرات انبیا علیهم السلام هستند که به سمت مردم مبعوث شدند، فرستاده شدند. فکیف اذا، این آیه 41 سوره نساء دارم میخونم، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، حال اینها چطور خواهد بود در اون روزی که از هر امتی یک شهیدی خدای متعال مبعوث میکنه و تو رو هم به عنوان شاهد این امت نسبت به اینا حاضر خواهد کرد. ببینید انبیاء عظام علیهم السلام جز اشهادند، اون مواقف اشهاد، من اون روز رسوان. آخه ببینید چرا اشهاد رو مطرح میکنه؟ وگرنه در اون روز یوم تبل السرائره، اون چیزایی که پنهانی بوده همه میزنه بیرون و در اون روز انسان خدایی نکرده پیش انسانهای دیگه رسواست. چرا اشهاد رو مطرح میکنه؟ این اشهاد اون افرادی هم که صاحب آبرو هستن نزد خدای متعال. شما میدینید، خیلی معذرت میخوام، ماها در عرفمون مثلا دست تو بینی کردن رو بد میدونیم در بین مردم، اینجور نیست؟ مثلا بچه وقتی دستش تو بینیشه مثلا توی جمعیه، بابای میگه بابا جون دست داره بده، مثلا ادب رو اینجوری. حالا شما تصور بکن، خیلی معذرت میخوام، بلا نسبت شما یه سگی جلوی ماست، جلوی طرفه، حالا جلوی این سگه مثلا دست تو بینیش میکنه، خیلی معذرت میخوام، حالا نظافت میکنه یا هرچی. حالا بیایید فرض کنید نه سگ نیست، یه آدمی زاده، یه مثلا بچه 5-6 ساله است، میگه حالا بچه است دیگه، بازم طرف حیا نمی کنه مثلا فلان. وقتی مثلا پیش یه کسی قرار بدی آدم بزرگ باشه، یا نه پیش یه کسی باشه که این آدم بزرگر اونو میشناسه و خیلی هم با این رو در وایسی داره، حیا میکنه نسبت به او، طبیعیه که خجالتش نسبت به این قضیه بیشتر میشه اگر او اینو در این حال ببینه، قبول دارید؟ حالا ما آبرومند تر از حضرات انبیا و اوصیا علیهم السلام نداریم، اون روز میزنه بیرون که اینها صاحب و این روز که امروز که مردم قدرشون رو ندونستند، زدن انبیا عظام رو کشتن، یقتلون النبیین بغیر الحق، چیزی که آدم بزرگی نمیزنه بکشه که، بلکه مجسمه‌ش هم میسازه مثلا، اینا وقتی انبیا رو زدن کشتن این براشون جایگاهی قائل نبودن، اما اون روز که این جایگاه ها میزنه بیرون و مشخص میشه که کیا آبرو داره هستن، بدترین حال اینه که انسان جلوی اونا رسوا بشه. مگر ما که جلوی همه رسوا هستیم، اما جلوی اونا رسوا بشه انسان، چون اون روز عرض کردم میزنه بیرون که کی صاحب آبروی خیلی سنگینه. امام میفرماد اگر شما میخواهید اون رسوایی اون روز رو درک نکنید، اهل هم دوشید. جایگاه شما در اون روز بالاست، اون موقع کم نمیارید تو اون روز. اینو میخواد توجه بده. و ما یشرف و بهی به سبب این هم گفتم ماده شرف یعنی علو. لذا شما میدونید در همون زمان امام سجاد علیه السلام، امام صادق به یه کسی میخواستن بگن خیلی با آبروه، او رو با چه لقبی خطاب میکردند؟ قبلا گفتم شریف. نمونه شو در حدیث عنوان بصری خدمت شریفتون عرض کردم اگر یادتون باشه، که اونجا عنوان امام صادق رو چجوری صدا میکنه؟ یا شریف. امام میفرماد شرف اون روز با اهل حمده. حالا این اشهاد کیا بودن؟ اول خدا، بعد پیامبران خدا و بعد اوصیاء شریفش. این آیه 105 سوره مبارکه توبه رو خاطر شریفتون هست. قل اعملوا، به اینا بگو هر کار میخواید بکنید بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. به زودی اعمال شما رو خدای متعال میبینه. خدا که میبینه، منظور همون روز قیامته که بعضی شهادت این مسائل مطرحه. و چی؟ رسول و انبیا ازامن میبینن. ول مؤمنون، مصداق اتم این مؤمنون در روایات حضرات اوصیا علیهم السلام هستن. و مثلا در آیه 142 سوره مبارکه بقره که وکذالک جعلناکم امتا وسطا، که چی بشه؟ لتکونوا شهدا علی الناس. امام باقر علیه السلام زین این آیه روایت داره که فرمود این امت وسط ماییم، یعنی خود وجود مبارکش و حضرات معصومین. اون روز شهادت میدن. خب شما نگاه بکنید، من اعوانی امروز دارم صحیفه میگم، علیاذ بالله فردا بشه امام سجاد بیابرو باشم، این آخر زایه بودن منه که به خدا پناه میبرم. نیه چی میخوام به شما عرض کنم؟ تمام دلخوشی من مثلا این بود که آقا دارم صحیفه میگم، آقا ما هم سرباز شما، آقا ما هم آدم شما، ما هم حساب کن، آقا یه ترجم به ما بکن. بعد عد من پیش او زایه بشم، این دیگه آخر شرفکندگی مال منه که به خدا پناه میبرم. او این دغدغه است. امروز امام سجاد علیه السلام به من اعوانی میگه آقا میخوای اون روزی که مواقف اشهاد من اونجا حضور دارم پیش من یشرف باشه منازلت منزلتت؟ میگم آقا جون. میگه بهی به سبب حمد، امروز اهل حمد باش. یهو من مکرر گفتم این اهل حمد هم در مقام قوله و هم در مقام فعله، کما که مفصل توضیح دادم که فعل یعنی چی، قول یعنی چی. حالا امام سجاد علیه السلام بهش میگن آقا جون که نه، این مواقف اشهاد دقیقاً کیه، چیه، به چه صورته؟ در دو جمله بعدی میفرماد یوم. اینو من سریع ترجمه کنم و یالا وقت تموم شده که دو دقیقه مونده، اینم سریع عرض کنم. اون روزی که یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، اون روزی که هر نفسی به واسطه اون چی که کسب کرده جزا داده میشه و هیچ کس هم مورد ظلم واقع نمیشه. خب این اقتباسی سجاضی از آیه 22 سوره جاسیه دیگه، در جریان هستید که آیه 22 سوره جاسیه همینه. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. این همون عبارت آیه است که امام سجاد اقتباس از این آیه کرده آورده اینجا. یعنی در اون روزی که به کسی ظلم نمیشه مگر اون چیزی که کسب کرده، فقط به اون جزا داده میشه، کسب ما در دنیا حمد ما باشه. اینو میخواد توجه بده که جزای ما جزای اهل حمد باشه. جزای اهل حمد چی بود؟ بگید سریع. امام میفرماد در اون روزی که دست منو داشته باشید که من اینجوری بیام، در اون روزی که هیچ کس جزا داده نمیشه مگر واسه اون چیزی که کسب کرده، ما امروز اهل حمد باشیم تا اون روز جزای اهل حمد رو به دست بیاریم. درست شد؟ خب جزای اهل حمد چیه؟ چی؟ نه به این متین صحبت کنید، من اینجوری کلی صحبت کردن که فایده نداره. این که من گفتم چون قبلا پنبهشو زدم دارم میگم. جزای اهل حمد، چون این خیلی نکته دقیقیه، جزای اهل حمد رو در اون روز امام در اول دعای 44 بیان میکنه. را مکرر توجه دادم تو اول دعای 44 امام میفرماد الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. هم مخصوص اون خدایی که ما رو به سمت دم جهنمون کرد و ما رو اهل حمد قرار داد. خدا جون گیرم من شدم اهل حمد ثمرش فمود ها لنکون علی احسانهی من الشاکرین، اگر ما اهل حمد شدیم احسان خدا را شاکر بودیم. و لیجزینا بس جزا مطرح بود دیگه، جزای اهل حمد چیه؟ و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، جزای اهل حمد اون روز جزای محسنینه. خب جزای محسنین چی بود؟ مکرر گفتم این آخر آیه 56 سوره مبارکه اعراف فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به سمت محسنینه که نزدیکه. اون روز در اون احوال روز قیامت اندم واقعه نشد، ما نیاز به رحمت ویژه خدای متعال داریم. اون روز اگر کسی مشمول رحمت ویژه خدای متعال بشه رد کرده قصه رو. امام میفرماد اگر شما اهل حمد بشید اون روزی که یوم تجزا کل نفس بما کسبت، بما کسبت به آنچه که کسب کرده است آن نفس، اون بما کسبت شما حمد بوده باشه. اگر شما کردید جزای محسنین رو خدای متعال که رحمتشه به شما میده، و اگر این رحمت شامل حال شما شد شما این عرصه ها رو به راحتی طی خواهید کرد. اینو بخواد توجه بده. درست شد؟ دیگه کدوم روزا جون؟ فهمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اینم اقتباسی است از آیه 40, 41 و 42 سوره مبارکه دخان. اونجا فهمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا و هم لا ینصرون. بعد فهمود این مهمه، این که من قبلا مکرر گفتم آقا صحیفه سجادیه ترجمان قرآن کریمه، شما اگر صحیفه رو خوب متوجه بشید به خواست یاری خدای متعال مبانی قرآن رو انشالله بهتر ماها درک میکنیم. این یه تیکه، یه نمونه دیگه الان زد بیرون میبرماد ان یوم الفصل میقات و همجر میقات، میدونید دیگه مذر شریفتون به اون زمان و وقت تعیین شده رو میگن. و ما روز یوم الفصل هم روز قیامته دیگه، یعنی حق و باطل از هم جدا میشه، خوب و بد از هم جدا میشن، بدی و خوب هم جدا میشه. فصل به معنای جدایی. اون در اون روز موعدشونه، میقات هم زمان تعیین شده اون روزه. اون روزی که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ رفیقی نمیتونه سودی به حال رفیقش برسونه مگر الله پیش خدا آبرو داشته باشه، ولا هم ینصرون و مورد نصرت واقع نمیشن. اینجا رو گوش کنید، بلافاصله یه قید میزنه. چی شد؟ اون روز هیچ کی به درد هیچ کی نمیخوره، لا یغنی سودی نمیتونه برسونه. میفهمد الا الا، شما بعد از این میخوام سوال بپرسم اون نگرفته باشید نمیتونید جواب بدید، الا کیا؟ الا من رحم الله، آیه رو دارم میخونم، مگر کسی که خدا بهش رحم بکنه. چطور؟ عمود نو و العزیز الرحیم. خب این الا من رحم الله، مگر کسی که خدا بهش درک رحم بکنه اون روز میتونه بهش سود برسه. خب این الا من، این من کیه؟ اون کسی که خدا بهش رحم بکنه اهل حمدن. تمام شد، امام اینو میخواد توجه بده. الا من رحم الله رو در این عبارت صحیفه نیاورده، یعنی این ادامه آیه رو که آیه بعدش باشه، اما وقتی این عبارت رو از دخان اقتباس میکنه ادامهش داره توجه میده که الا من میفرماد اگر میخواید اون روز من رحم الله باشی، الا جز این کسایی باشی خدا بهشون رحم میکنه اهل حمد باشی. الان باز بهتر درک میکنید که امام چلو فهمود وم لعلن در دعای شیش وم لعلن آما بین طرفه یه حمدن و شکر، دو طرف شب و روز ما رو پر کن از حمد شکر خودت. مهمه این دو طرف شب و روز، دغدغه مند کرده من امام سجاد، اونم تو دعای اند صبای و المسا که دعایشی که آه الحمد باشه یاد نره، دوباره شب میخوام بخوام میگه الحمد باشه یاد نره، دوباره فردا صبح میشم میگه الحمد باشه یاد نره. اینجوریه، کدوم پدری رو دیدید اینجوری بچه‌شو موعظه کنه؟ صبح پا میشه بابای سر کار، شب میخواد بخوام بابای بالا سر بالا ششه، صبح پا میشه دم در لحافشه میگه بابا جون یاد نره وم لعلنا ما بین طرفه، دو طرف پروشه شب و روز پر باش از حمد و شکر خدای متعال. گذاشتم انشالله که خدای متعال همه ماها رو اهل حمد و شکر خودش قرار بده و در دنیا و برزخ و آخرت با ولی بزرگوارش امام سجاد و حضرات مسئولین مشهور کنه انشالله. جا داره ما باز هم در این ایام پیروزی انقلاب اسلامی شهدای بزرگوارمون رو، امام شهدا رو و همه کسانی که در مسیر اسلام و انقلاب زحمت کشیدن، جان دادن، مال دادن، هر کاری کردن برای اینکه انشالله به خواست و یاری خدای متعال اسلام روز به روز تقویت بشه و انشالله به زودی این پرچم به دست وجود مبارک ولی بزرگوار خدا برسه، به همه اون بزرگواران یه صلوات با توجه دیگه هدیه کنید.